بخش اول از مقاله انتخاب چند سطحی و واحدهای انتخاب از خانم الیزابت لوید از کتاب هندبوک راتلج در تکامل فلسفه، مقاله دوم کتاب هستش. این مقاله در واقع تلخیص شده یک مقاله مفصلتری با نام واحد و سطح انتخاب از دانشنامه فلسفی استنفورد که اونجا خانم لوید خیلی مفصلتر در این موضوع رو باز کرده. خلاصه شدن مقاله در اینجا باعث شده که قدری مقاله سنگین‌تر بشه از آن چیزی که در دانشنامه استنفورد هستش. و البته مشکل مقاله دانشنامه استنفورد هم اینه که مقاله بسیار طولانی هستش و مثال‌هایی که در اینجا میاره مثال‌های زیستشناسی تخصصی زیادی توش هستش. این باعث میشه که قدری مقاله فقط برای زیستشناسا قابل فهم بشه. برای رفع این مشکل من تلاش کردم که مثال‌های ساده‌تری بیارم، موضوع رو به نحو ساده‌تری بیان کنم و علتش هم این است که موضوعی که داره در موردش بحث میکنه موضوع بسیار مهمیه و این دعواهایی که در باره واحد و سطح انتخاب وجود داره در بسیاری دیگر از دعواهای تکاملی نقش اساسی رو داره. بنابراین باید به درستی ادیتور کتاب این مقاله رو به عنوان مقاله دوم کتاب بعد از اینکه چیز گفته‌ای در باب سرشت انتخاب مطرح کرد، حالا مسئله واحد انتخاب رو همین اول کتاب مطرح میکنه چون میدونه که این مباحث بعدها تأثیر زیادی در سایر بحث‌ها خواهد داشت. هدف اصلی مقاله خانم لوید اینه که نشون بده که با برخی از تدقیق‌های مفهومی به ویژه با ترک کردن و تمیز دادن برخی از پرسش‌ها در بحث واحد و سطح انتخاب میشه درک بهتری از دعواهای اصلی در نظریه تکامل داشت. به نظرش میرسه که برخی از این پرسش‌هایی که به طور متعارف در متونی که به واحد و سطح انتخاب میپردازن نادقیق هستن و در واقع چند پرسش مختلف رو در یک پرسش واحد به هم آمیختن و این میخواد این پرسش‌ها رو از همدیگه جدا کنه. خب به طور خلاصه دعوی خانم لوید این هستش که زیستشناسان وقتی دارن به مباحثی مانند انتخاب گروه یا انتخاب گونه و مواردی از این دست دارن بحث میکنن، به هنگام بحث پیرامون واحد انتخاب، این که واحد انتخاب چی هستش خودش در موردش پرسش های نادقیقی رو مطرح کردن. 4 سنخ پرسش رو مطرح میکنه، میگه که اون پرسش های نادقیق رو که هر کدومشون چند تا از این پرسش های دقیق شده که خودش ازش صحبت میکنه رو در هم آمیختن و بنابراین اول از همه باید این 4 تا پرسش جایگزین رو معرفی کنیم و جایگزین اون پرسش های نادقیق کنیم. در واقع یک تاکسونومی از پرسش های مربوط به واحد و سطح انتخاب رو معرفی میکنه. 2 پرسش اصلی رو، اولی رو از خود خانم لوید نیست، این رو نخستین بار داکینز مطرح کرد، بعد دیوید هال این رو تدقیقش کرد و بنابراین باید اعتبار اصلا این تلاشی که داره برای واحد و سطح انتخاب انجام میشه اعتبارش رو در بد و هم باید به ریچارد داکینز و هال داد. اما لوید یه پرسش های دیگری رو مطرح میکنه. به نظرش میرسه که کماکان 2 پرسشی که داکینز و هال مطرح میکنن هنوز دقت کافی رو ندارن. اما با خود پرسش داکینز شروع میکنیم. داکینز چه تمایزاتی رو قائل شد در این بحث؟ همونطوری که معروفه داکینز میان رپلیکیتور یا همانندساز، در این متن رپلیکیتور رو همانندساز ترجمه میکنم، یک تمایزی میان رپلیکیتور یا همانندساز و از یک سو و ناقل از سوی دیگه قائل میشه و معتقده که هر کدوم از این دوتا یک نقش خاصی رو در فرایند تکامل بازی میکنن. از نگاه خود داکینز علاوه بر ژن‌ها هر چیز دیگری که در جهان از خودش نسخه‌هایی از خودش رو بسازه همانند سازه و همانندسازهایی که در این بحث بیولوژی ازش صحبت میکنیم برای گسترش خودشون در محیط یک وسایل نقلیه‌ای میسازند به اسم ناقل که بتونن در تعامل با محیط همانندسازی رو در تعامل با محیط این همانندسازی همانندسازها رو تسهیل کنن. مثلا از نگاه داکینز بدن ارگانیسم در واقع یک ناقلیه برای انتقال ژن‌ها که ژن‌ها اون همانندسازها هستن. دیوید هال اصطلاح ناقلی که داکینز به کار میبره رو یک نوع انفعال درش میبینه، گویی که ناقل به سان یک اتومبیلی که فرض کنید ژن‌ها نقش به عنوان همانندساز نقش سرنشین رو داشته باشن و ماشین خودش یک وسیله خیلی منفعلیه، در حالی که از نگاه دیوید هال خود ارگانیسم خیلی فعالانه تر از آن چیزی که یک ماشین با محیط ارتباط داره تعامل داره. بنابراین اصلا واژه تعاملگر رو به جای واژه ناقل داکینز مطرح میکنه و بعدن هم در متون تقریبا همه این اینتراکتور یا تعاملگر حال رو جایگزین ویهکل یا ناقل داکینز میکنن. پس فقط فرقشون چی شد؟ فرق در اینه که اینتراکتور یا تعاملگری که حال داره مطرح میکنه خیلی فعالتره، نقش فعالتری رو داره. لوید میگه در واقع حال یک کاری که انجام داده با کنار گذاشتن مفهوم ناقل دو نقش متفاوت رو برای اون همانندساز داکینز در نظر گرفته، یک نقش همانندسازی و دومی نقش تعاملگری، و خود لوید گفتم دو نقش دیگه اضافه میکنه که متناظر با اینها دو پرسش دیگه رو بعدن مطرح میکنه و اون اینه که زینف بهره بردار اون موجودی که منتفع بهره برنده از این فرایند تکامل چه موجودی هستش و اینکه نتیجه این انتخاب طبیعی چگونه بیان میشه، بیانگر چه موجودی هستش. مقاله خانم لوید دو بخش عمده داره، یک بخشش، بخش اولش این که اصلا میخواد بگه واحد انتخاب به چه معناست و این چهار پرسشی که گفتیم رو از همدیگه جدا میکنه، و در قسمت دوم مقاله که در فایل بعدی در موردش صحبت خواهم کرد به بحث اصلی انتخاب چند سطحی میپردازه. مطابق با تعریف داکینز پس همانندساز، اگر بخوایم تعریف بده داکینز از همانندساز، میگه هر هستومندیه که نسخه هایی از خودش رو میسازه، و ناقل داکینز تعریفش چی از نگاه داکینز؟ هر هستومند نسبتا مستقلی که این همانندسازها رو در درون خودش جا میده و میتونه به عنوان یه ماشین برنامه ریزی شده در نظر گرفته بشه که هم همانندسازها رو ازشون محافظت میکنه و همین که بعداً میتونه در مرحله بعد که اینا رو حفظشون کرد اشاعهشون هم بده، ازشون نسخه های بیشتری رو بسازه. پس ناقل هم نقش حفظ کننده همانندسازها رو داره و هم نقش اشاعه دهنده شون، به عنوان یه ماشین برنامه ریزی شده در نظر گرفته میشه که در واقع اون همانندسازها رو در دل خودش جا داده. همانندسازهای داکینز یک اثرات فنوتیپی دارن. این تأثیراتش هم چجوری میتونیم ببینیم؟ اثرات فنوتیپی رو عمدش در اون ناقلها بیان میشن، یعنی همانندسازها اثرات خودشون رو در وجود اون ناقل بیان میکنن و بعدن این ناقلها هستن که در فرایند انتخاب نزدیکترین هدف انتخاب طبیعی‌اند، اما هدف اصلی نیستن از دیده داکینز. نزدیکترین هدف انتخاب طبیعی در واقع اون ناقل هستش. از دید حال میگفتش همانندسازها دو تا کار مختلف رو دارن انجام میدن. شما الان برای اینکه به ذهنتون نزدیکتر باشه، فعلا همانندساز رو در اینجا فرض کنید ژن باشه. ژن دو تا کار ما میدونیم انجام میده، یکی نسخه هایی از خودش رو میسازه و یکی دیگه هم بعدن برای بر بقای خودش و نسخه هایی که تولید کرده اثر میذاره. چگونه این کار رو میکنه؟ با بازتولید یک محصولات ثانویه‌ای که در نهایت بیان فنوتیپی داشته باشن. پروتئین های تولید میکنه که در نهایت یک بیان فنوتیپی داشته باشن. بنابراین از دید حال همانندسازها پس دو کار متفاوت انجام میدن، هم نسخه هایی از خودشونه میسازن، برای همین اصلا بهشون میگن همانندساز، نسخه هایی از خودشونه میسازن، اما فقط نسخه ای از خودشونو نمیسازن، چون طبق تعریفی هم که باز توی از ناقل داوکینز داشتیم، حفظ فقط خودشونو نمیکنن، اشاعه هم میدن. برای این کارم چیکار میکنن؟ گفته تأثیر میذارن بر بقای خودشون، یعنی برای بقای خودشون وارد کنشگری با جهان میشن، بقای خودشون و نسخه هایی از خودشون. چگونه این کارو میکنن؟ با تولید محصولات ثانویه‌ای که این محصولات ثانویه، منظور پروتئین ها، در اگه ژن باشه، چون بعدا خواهیم دید که لازم نیست فقط ژن باشه، اگر ژن باشه محصولات ثانویه‌مون الان میشه پروتئین ها که در نهایت هم اینا بیان فنوتیپی دارن و اون ارگانیسم رو میسازن. حال دیوید هال به مجموعه این محصولات ثانویه که بعدا در قالب یک کل منسجم با محیطشون به تعامل میپردازن به این میگه تعاملگر. پس اینتراکتور دیوید هال در واقع اون کل منسجمیه که بعداً محصول خودش چیه؟ محصول کارکرد اون همانندساز هاست. یکی از کارکردهای همانندساز ها این بود که یک محصولات ثانویه‌ای درست کنن که این کل منسجم رو شکل بدن. برای چی اما این کارو بکنن؟ برای اشاعه همانندساز ها. و انتخاب طبیعی هم باز در اینجا حال عین خود داوکینز معتقده که انتخاب طبیعی مستقیما بر روی این تعاملگر هاست که عمل میکنه. خب حالا در اینجا خانم لوید چهار تا سوالشو بعد از این توضیحاتی که داد، حالا چهار تا سوال خودش رو مطرح میکنه. نخستین سوالش اینه که ما باید وقتی این سوال رو مطرح میکنه، یعنی در واقع به ما میگه که در هنگام بحث واحد انتخاب شما باید این سوالها رو بپرسید، به عنوان نسخه پیچیه این سوالات، که میگه اگر اینطوری سوال کنید ابهامهای کمتری به وجود میاد، ایضاح مفهومی بیشتری رو به همراه خواهد داشت. ایضاح مفهوم چه مفهومی؟ مفهوم واحد و سطح انتخاب. سوال یکینه که کدوم واحدها، بپرسیم کدوم واحدها فعالانه طی فرایند انتخاب طبیعی انتخاب میشن. این شکل سوال رو شکل قدیمیه که از زمان خود داروین هم مطرح بوده، این نحوه سوال پرسیدن که بگیم کدوم واحده که فعالانه طی فرایند انتخاب طبیعی داره فعال میشه. قبلا در مقالات قبلی گفتیم که یک تمایزی وجود داره میان فرایند انتخاب و نتیجه انتخاب. وقتی از پرسش از تعاملگری داریم میکنیم، چون در اینجا گفتیم که در واقع این سوال خود خانم چیز اسمشو میذاره، خود خانم لوید اسمشو میذاره The Interactor Question یا مسئله تعاملگر. تعاملگری به نتیجه انتخاب کاری نداره، بلکه این پرسش اصلا معطوف به فرایند انتخاب طبیعی، تعامل میان در واقع چی؟ میان اون هستومند، اون خصیصه و محیطیه که این تعامل سگانه میان است، بین اینها هستش که در اون محیطی که هستومند در اون محیط ظاهر میشه. مثلا اگه شما هستومند رو آهو در نظر بگیرید، خصیصه سری دویدن میشه خصیصه ما، محیط ما هم میشه محیط دشت. و الان اگر پرسش رو مجدد تر کنیم، باید بگیم که کدوم واحد ها فعالانه طی فرایند طبیعی انتخاب میشن. در پاسخ البته هم میتونیم بگیم آهوها انتخاب میشن، آهوهای سریعتر در واقع انتخاب میشن، اما میتونیم در این حال بگیم که ژن‌های مربوط به سری دویدن هم انتخاب میشن. پس این در جواب سوال ما رو نمیده، در واقع میگه سوال رو چگونه مطرح کنید. یک نوع دوم سوال ها رو خانم لوید میگه باید بپرسیم، اونم اینجوریه که بگیم که طی فرایند انتخاب چه هستومندی همانندساز اصلیه. این پرسش رو اسمشو میذاره پرسش همانندساز، برخلاف پرسش قبل که پرسش تعاملگر بود، این پرسش پرسش همانندسازه. مثلا اگه به داکینز از داکینز این سوال بپرسن که همانندساز چی هستش، خب پاسخ داکینز این هستش که همانندساز اصلی ژنه. اما این که خود اینا مشکلاتی رو ایجاد میکنه. مثلا شما فرض کنه همین ایده عرفی که الان پس از این که داکینز این بحث رو در طی این 40 سال گذشته مطرح کرد، تقریبا جا افتاده که زیست شناسان اگه ازشون بپرسید که همانندساز اصلی کیه، میگن ژن. اما این مشکلاتی رو به وجود آورده و اصلا متعاقب این مشکلات بود که بحث‌های پیرامون واحد انتخاب و سطح انتخاب هم تا حدی دامن زده شد. مشکل اصلی اینه که یک تعریف مشخصی از ژن که مورد قبول همه ژنتیکدان ها باشه وجود نداره. چه طولی از ژنوم رو باید واحد همانندسازی در نظر گرفت؟ این پاسخهای متنوعی رو زیست شناسان میدن. اما فرض کنید این مشکل برطرف شده، همه بر سر این که واحد ژنوممون تعریفش چی هستش و چه طولی از ژنوم رو اسمشو بذاریم ژن، فرض کنید همه بر سرش توافق کردیم. اما پدیده هایی وجود داره، از جمله معروفترینش یه پدیده هست به اسم لینکیج دیس ایکویلیبریوم. مطابق با این پدیده، شما فرض کنید ما در یک جمعیتی از موجودات چند تا لوکوس همسایه داریم. لوکوس چیه؟ لوکوس جایگاه ژن ها. هر آلیل یک نسخه ای از ژنه که در یک دونه از این لوکوس ها قرار میگیره. چند تا لوکوس همسایه رو در نظر بگیرید که شما توقع این دارید که در هنگام برخوردن یکی از اینها، اگه مثلا ای بزرگ درش قرار گرفته، دیگری بی بزرگ درش قرار گرفته، ای و بی به صورت 50-50 بر بخورن. یعنی یه دونشون ممکنه، فرض کن اگه ای بزرگ ای کوچک داشته باشیم در لوکوس مقابل و ای بزرگ ای کوچک و بی بزرگ بی کوچک داشته باشیم، شما هر حالتهای مختلفشو ممکنه انتظار داشته باشید که شک بگیره. و اینکه اصلا ای بزرگ و ای بی بزرگ رو شاید توقع نداشته باشید که همواره کنار همدیگه قرار بگیرن، توقع دارید اینها بر بخورن و در جاهای مختلف قرار بگیرن، اما به این شکل نمیشه. و بعضی موقعا میبینید که در بعضی از این در مواردی ما داریم که ای بزرگ و بی بزرگ به صورت یک وابسته به همدیگه قرار میگیرن و اصلا همواره به صورت ای بزرگ بی بزرگ دیده میشن. اینو بهش میگن عدم تعادلی که ناشی از وابستگی میان آلیل ها در لوکوس های همسایه است در یک جمعیت، که بهش میگن لینکیج دیس اکویلیبریوم. این مسئله بزرگی رو ایجاد میکنه، این که من الان بعدن واحد همانندسازی رو ای بزرگ ای تنها در نظر بگیرم، بی تنها در نظر بگیرم، یا ای بی در نظر بگیرم، ای و بی با هم دیگه. اما اگر ای بی بخوام با هم دیگه در نظر بگیرم، ممکنه این کار رو بخوام برم جلوتر و مثلا ای و بی و سی در نظر بگیرم و قطعات بزرگتری رو به عنوان واحدها در نظر بگیرم. یعنی الان از یک ژن واحد رفتیم جلوتر، جایی که اصلا ممکنه آخر سر بخوام بگیم که کلیت ژنوم هست که داره به عنوان واحد انتخاب میشه. اما هر چقدر طول این قطعه رو بزرگتر میکنیم به عنوان واحد انتخاب، مشکلمون یک مشکل دیگری ایجاد میشه، اونم اینه که همانندسازی دیگه با اون دقت قبلی نیست. شما در یک قطعه فرض کنید متشکل از 100 تا باز عالی، توقع خطای خیلی کمتری رو دارید تا یک قطعه ای که چند میلیون باز عالی در کنار همدیگه قرار گرفته باشن. همانندسازی هر چقدر واحد انتخابم، واحد ژنتیکی انتخاب، اینجا الان دارم در مورد این صحبت میکنم، کوچیکتر باشه، خب همانندسازی دقیقتره و خطاها با بزرگ شدن طول این رشته افزایش پیدا میکنه. این همین این بحث باعث شد در حدود سالهای 2000 گریزمر و ویمسات ترجیح بدن که اصلا به جای واژه همانندساز از واژه دیگه استفاده کنن به اسم ریپرودیوسر، تولید مثل کننده. همانندساز در فهوای کلام این هستش که باید چیزی عین خودش رو به وجود بیاره، در حالی که تولید مثل کننده لازم نیست عین خودش باشه، کافیه شبیه خودش باشه. و در مثال قبلی دیدیم که هر چقدر طول قطعه کوتاه‌تر بود شما میتونید بیشتر از همانندسازی صحبت کنید، اما اگر طول قطعه خیلی زیاد بشه در این صورت شاید بهتر باشه از ریپرودیوسر به جای همانندساز صحبت کنید. البته گریزمر و بعد از اون ویمسات، اول گریزمر بود و بعدن ویمسات هم اضافه شد و بعد دسته زیاد دیگری این واژه ریپرودیوسر وام گرفتن از این دو نفر و ترجیح دادن که در مواردی آن به جای همانندساز از این واژه استفاده کنن، در بعد و هم برای یک منظور دیگه هم البته طرح شده بود، اونم اینه که به این منظور که در فرایند همانندسازی به اون موادی که میان والد و زاده همپوشانی دارن به اونها هم تاکید بشه، یعنی فقط بر ژن تاکید نشه. مثلا شما یه سلول تخمک رو نگاه کنید، علاوه بر ژن حاوی بسیاری دیگری از مواد سیتوپلاسم داره و تو اون سیتوپلاسم کلی از مواد دیگه وجود داره که بعداً این مواد میتونن بر بسیاری از خصیصه هایی که در نسل بعد داریم تأثیر بذاره. این افراد میخواستن به جای ریپرودیوسر رو به جای که یک مفهوم عام‌تری هستش به جای مفهوم محدودتر رپلیکیتور قرار بدن تا بتونیم حتی اون وقت اگه این کار انجام بدیم، جالب اینه که میتونیم از توارث مثلا اپیژنتیکی هم حرف بزنیم علاوه بر توارث ژنتیکی، یعنی مقابله با توارث ژنتیکی نیست اما میشه توارث اپیژنتیکی رو هم اضافه کرد. یه پرسش سومی که از دید لوید باید مطرح بشه اینه که باید بپرسیم همواره که چه هستومندیه که داره از فرایند انتخاب منتفع میشه، اون نفع برنده از انتخاب چه موجودی هستش. خود این سوال رو میشه به دو شکل مختلف مطرح کرد که این دو شکل خودش میتونه به برای ایضاح برخی از اختلاف ها نظرها کمک کنه. این که بپرسیم مثلا در دراز مدت پس از تکرارهای زیاد انتخاب طبیعی فایده برنده از فرایند انتخاب کیه، یا اینکه در پایان یک دوره انتخاب بگیم چه هستومندی بوده که ذی‌نفع بوده. مثلا فرض کنیم میتونیم بگیم که در دراز مدت این گونه یا تباره که ذی‌نفع فرایند انتخاب طبیعیه، یا هم که ممکنه بگیم که همونجوری که مثلا داکینز میگه بگیم در دراز مدت در واقع این ژن‌ها هستن که ذی‌نفعان بهره برنده های اصلی فرایند انتخاب طبیعی هستن. این که کسی گفته باشه گونه ها ذی‌نفعان اصلی هستن، از جمله کسی که میتونیم نام ببریم هال هست، دیوید هال، این که معتقده تبارها یا گونه ها هستن که در دراز مدت بهره میبرند. پس خود این سوال رو پس باید به دو شکل مطرح کرد، اینکه در کوتاه مدت یعنی در یک دور انتخاب چه موجودی داره نفع میبره، و یا اینکه بپرسیم در دراز مدت چه موجودی نفع میبره. این از جمله موارد بسیار خوبیه که لوید برش انگشت میذاره، چون در بعدن خواهیم دید که در مباحث تکامل وقتی در علوم اجتماعی وارد میشیم در اونجا ریشه بسیاری از دعواها به با طرح همین پرسشی که خانم لوید میگه میشه مسئله رو واضح‌ترش کرد و اختلاف نظرها رو کمتر کرد. پرسش چهارمی که خانم لوید میگه باید پرسید این هستش که بپرسیم که طی فرایند انتخاب طبیعی کدوم هستومنده که سازش میابه؟ این رو میگه باید مطرح کنیم، کدوم موجود سازگاری پیدا میکنه. و خودش در اینجا میگه که اگه بخوایم این سوال رو مفهومش رو بازتر کنیم، باید میان دو نوع سازگاری در متون زیستشناسی تکامل تمیز قائل بشیم. میگه این اولین بار توسط سوبر مطرح شد، بسیارم مورد توجه قرار گرفت، اما اعتراض خانم لوید این استش که در مباحث مربوط به واحد و سطح انتخاب افرادی که دارن بحث میکنن به این تمایزی که سوبر گفته خیلی وقتا دقت نمیکنن. تمایز چی هستش؟ برای اینکه تمایز رو مشخص کنیم اجازه بدید با یه مثال بریم جلو. یه حالتی رو در نظر بگیرید که ما دو دسته شب‌پره‌های سفید و سیاه داشته باشیم در جمعیتی که این با نسبت‌های خاصی وجود داشته باشن، مثلا فرض کنید 50% سفید باشن 50% سیاه. بعد اینها رو در یک جنگلی رها میکنیم که تنه درختان تیره هستش، بدنه درختان وقتی که تیره باشه شب‌پره‌های سیاه راحت‌تر روش استتار میشن، کمتر توسط پرنده‌ها خورده میشن و بنابراین در نسل بعد ما توقع داریم که تعداد اینها زیاد بشه و طبعا اگه بریم آزمایش هم کنیم میبینیم که تعداد شب‌پره‌های سیاه رو به افزایش بوده. زیستشناسان در این موارد میگن تیره بودن یک نوع سازگاریه. این معنای اولیه که باید از سازگاری یا سازش در نظر داشته باشیم. در اینو اصطلاحاً بهش میگن selection product adaptation، یک سازگاری که در واقع اون محصول نهایی انتخاب رو بهش میگیم سازگاری. تیره بودن، افزایش تیره بودن رو در اینجا، تیره بودن یه نوع سازگاریه و بنابراین باعث افزایش تعداد شده. اما در اینجا انتخاب طبیعی هیچ چیز جدیدی رو به وجود نیاورد، فقط تونست فراوانی ها رو تغییر بده، فراوانی ها رو از 50% مثلا در نسل بعد رسوند به 60%. این فرق میکنه با حالتی که شما به طور متعارف در متون زیستشناسی مثلا میگن شکلگیری چشم در فرآیند انتخاب طبیعی به مرور یک طرحی رو به نحوی مهندسی وار طراحی کرده. این معنای دیگه دوم سازگاری رو که در واقع یک خصیصه‌ای، یک طراحی مهندسی ساز داشته باشه، این رو خانم لوید اسمشو میذاره سازگاری مهندسی، در مقابل اون اولیه که سازگاری محصول انتخاب بود. محصول انتخاب به این معنا که با فرایند انتخاب کاری نداریم، با محصول نهایی انتخاب کاری داشتیم که در نهایت سیاه‌ها بیشتر از سفیدا شده باشه. در مثال نوک فنج هایی که داروین در گالاپاگوس دیده بودش، ما اونجا شاهد یک تغییرات مهندسی ساز در نوک سهره ها بودیم، در حالی که در مثال شب‌پره ها تغییرات مهندسی سازی در رنگ شب‌پره ها رخ نداده. البته میشه نقد کردیم مثال خانم لوید رو به این ترتیب که بگیم که اگر شب‌پره ها رو فقط در یک نسل دیدیم، اگر ما این پیگیری خودمون رو در طی نسل‌های متمادی ادامه بدیم، ممکنه تغییر رنگ رو و طرح رو روی بال شب‌پره‌ها هم کم کم مشاهده کنیم و فقط این نباشه که نسبت‌ها تغییر کرده، ممکنه رنگ‌ها تیره‌تر بشه یا طرح‌های خاصی بر روی بال این شب‌پره‌ها مشاهده بشه. در این صورت این یک تغییر مهندسی میتونه باشه به سان اون تغییری که در نوک سهره‌های داروین دیدیم. این قسمت اول مقاله در اینجا تموم میشه و بعد از این میره سراغ بخش دوم که میاد از همین ایضاح مفهومیش که الان انجام داد استفاده میکنه و به سراغ چند تا از بحثای اصلی که در باب واحد و سطح انتخاب بودیم میپردازه. اما قبل از اینکه وارد اون قسمت در فایل بعدی بشم، در همینجا قدری از مقاله خارج میشم و قدری موضع نقادانه نسبت به خانم لوید میگیرم و بعد در قسمت بعد وارد باز برمیگردم به خود مقاله خانم لوید. به طور خلاصه خانم لوید الان حرفش این بودش که در بحثایی که در زیستشناسی تکاملی داریم پیرامون واحد و سطح انتخاب، باید 4 تا پرسش رو از همدیگه تمیز بدیم. این که اول از همه بگیم همانندساز کدومه، همانندساز چیه. واضحه که اگر ملاک ما برای دقت در همانندسازی اجازه ورود خطاهای بیشتری رو بدیم، میتونیم به جای همانندساز از واژه ریپرودیوسر هم که گفتم استفاده کنیم. اما اینکه کدوم موضع رو بپذیریم، یعنی اینکه اجازه عدم شباهت‌های بیشتر رو باز کنیم یا نکنیم، کدوم ارجحه، این بسته واقعا به بحث داره. یعنی اصلا نمیشه به طور مطلق از در یک مورد تصمیم گیری کرد و گفتش که همواره همانندسازی رو مثلا ترجیح بدیم بر تولید مثل یا برعکس. هر کدوم از این دوتا دیدگاه میتونن توان تبیینی خاص خودشونو داشته باشن و همزمان هم هر دوتاشون میتونن ابهامهایی رو اضافه کنن. مثلا فرض کنید بیایم بگیم همانندسازی رو، چرا داکینز مثلا میگفته ژن‌ها رو به عنوان همانندساز در نظر بگیریم؟ دلیل اصلی داکینز خیلی دلیل منطقی هست. میگه به خاطر اینکه همانندسازی خیلی بی خطا در مورد ژن‌ها انجام میشه، خطاها خیلی کمه، تقریبا هر ژن به طور کامل خودش رو به وجود میاره، در حالی که مثلا اگه بریم در سطح ارگانیسم ها در نسل بعد که موجودات رو به وجود میارن، به ویژه موجوداتی که تولید مثل جنسی دارن، اینا عدم شباهت های زیادی رو شما بینشون میتونید ببینید. اما همین گفته داکینز رو میشه نقد کرد. مثلا میشه پروتئین ها رو به عنوان همانندساز در نظر گرفت. پروتئین ها با دقت بیشتری همانندسازی میکنن و با احتمال خطای کمتر. چرا این حرف رو میزنم؟ زیرا امکان این وجود داره که یک جهش نقطه‌ای بر روی یک ژنی انجام بشه اما تغییری در پروتئین رخ نده. مثلا فرض کنید یک جهش ساکتی بر روی یک قسمتی از ژن انجام بشه که معنای کدوم رو عوض نکنه، تغییری در رشته پلی‌پپتیدیمون برابری نخواهیم داشت و معنای این حرف اینه که در واقع ژن در اینجا همانندسازی کمتری داشته نسبت به پروتئین، چون تغییری در ساختمان دی ان ای من الان داشتم، یه دونه مثلا از آدنین ها برداشته شد، یه گوانین به جاش اومد، اما وقتی که این تغییر انجام شد در معنای کدون تغییری ایجاد نشد. مثلا فرض کنه هر دوتای این کدون ها همون فنیل آلالین رو معنا می کردن بعدن، بنابراین پس در پروتئین اون تغییری ایجاد نشده بود. این پس پرسش یک رو، این که ما رپلیکیتور رو بذاریم یا ریپرودیوسر رو انتخاب کنیم، این عرض کردم که خودش خیلی یک بار برای همیشه نمیشه این بحث رو مشخص کرد، این بسته به کانتکست میتونه تغییر کنه. اما پرسش دومی که مطرح میکنه خانم لوید، این که تعاملگر چی هستش، این باز فهم عرفیمون اگه نگاه کنیم، فهم عرفی ما میگه که تعاملگر ارگانیسمه. اما همینجا اگه بخوام یه پاسخ دقیق تری بدیم، باید بگیم که تعامل با چه، با چه چیزی داره تعامل انجام میشه، و در پاسخ به این که چه چیزی با چه محیطی تعامل میکنه، باید اول بگیم که تعریف خودمون رو از محیط ارائه بدیم. اگه مطابق باز فهم عرفیمون بخوایم جلو بریم، اگه ارگانیسم رو به عنوان تعاملگر در نظر گرفته باشیم، خب ارگانیسم داره با محیط بیرون از خودش، بیرون از بدن ارگانیسم داره تعامل انجام میده. اما چرا خود ژن رو به عنوان تعاملگر در نظر نگیریم؟ کافی که فهم خودمون رو از محیط به محیط درون سلول معطوف کنیم. خب ژن هم مشخصه که با محیط خودش، یعنی با محیط سلول در حال تعامل هستش. خب سوال سوم خانم لوید رو یه دفعه دیگه نگاه کنیم. این سوال سوم قدری نقدم بیشتره، اونم اینه که در مورد سوال دوم خیلی نقدی ارائه ندادم، فقط بحثم سر این بودش که این که خود تعاملگر رو چگونه تعریف کنیم، در این که بعدن پرسش ما این باشه که در پاسخ به این پرسش که تعاملگر چیست میتونه نقش بازی کنه. اما پرسش سوم خانم لوید در واقع به چی، به ذی‌نفعان انتخاب طبیعی اشاره داشت. این که ما چه هستومندی رو ذی‌نفع بدونیم تا حد زیادی باز به نحوه نگاه ما بستگی داره. اصلا در خود طرح این پرسش به وضوح نوعی انسان مداری هم دیده میشه. ذی‌نفع هم نوعی انسان مداری رو در دل خودش داره این واژه، و هم فرایند انتخاب طبیعی رو در واقع نه فرایند حذف نامتناسب ها، بلکه در واقع به عنوان یه فرایند سود رساننده به برخی از موجودات در نظر میگیره، که من نسبت به این البته اعتراض دارم، چون از نگاه من در واقع فرایند انتخاب طبیعی تنها ناشایسته ها رو حذف میکنه و نه اینکه شایسته ها رو انتخاب کنه. پرسش چهارمی که لوید مطرح میکنه در واقع اون عنصر زمان رو در پرسشش نادیده میگیره. تمایز میان مهندسی ساز و چیزی رو قبلا هم چند دقیقه پیش عرض کردم در حینی که داشتم خود کار خانم لوید رو میگفتم. آنچه در یک دوره انتخاب طبیعی سازگاری محصول انتخاب بیان میشه در نظر گرفته میشه از نظر خانم لوید، میتونه در بازه‌های زمانی طولانی تر خود این به سازگاری‌های مهندسی هم بیانجامه. مثال پرنده رو زدم، ببخشید مثال رنگ شب پره ها رو زدم. خب مینارد اسمیت این اعتبار رو به خانم لوید میده که تلاش خوبی رو داره انجام میده برای اینکه ایضاح مفهومی در بحث واحد و سطح انتخاب انجام داده، اما شاید به همین دلایلی که من عرض کردم، من مقاله مینارد اسمیت رو نخوندم ببینم به چه دلایلی با خانم لوید مخالفه، اما میگه قبوله این توضیحاتی که داری میدی تا حدی میتونه کمک کنه، اما به نظرش میرسه که این ابهام‌های مفهومی که در خود این سوالات، چهار سوال خانم لوید مطرحه، باعث میشه که ما نتونیم اون در عمل خیلی این ایضاح مفهومی هایی که لوید ازش صحبت میکنه رو در عمل بتونه ابهام زدایی کنه. اما برای اینکه ببینیم این کار رو میتونه یا بکنه یا نه، باید به قسمت دوم مقاله بریم. پایان قسمت اول.